باید حتما بینش 5 دقیقه خودش رو آف کنه، بیاد از ماشین پایین‌تر یک پوزیشن دیگه‌ای بگیره. یا کسی که فرض بفرمایید که یک چیزی رو درست میکنه با دستش، باید بدونه که این توی حداکثر زمانی که به صورت دائم و مستمر یک کار رو انجام میده باید حدود 45 دقیقه تا یک ساعت باشه. بعدش باید فرصت 5 دقیقه برای ریکاوری اون شرایط مفصل بده. یا نشستن طولانی به همین شکل. بهترین چیز تغییر پوزیشن و اصلاح پوزیشن اون مفصل در هنگام کاریه که مرتبط باشد.
بسیار عالی. آقای دکتر قندهاری، اگر شنونده های ما بخوان که اطلاعات بیشتری حالا راجع به بیماری آرتروز داشته باشن یا شناخت بیشتری روی مفاصل و استخوان های بدنشون داشته باشن، آیا کتاب یا منبع مکتوبی هم وجود داره که برای حالا استفاده عموم بتونه خوب باشه؟ اگر ممکنه، اگر وجود داره برای ما معرفی بفرمایید که مطالعه کنیم بیشتر یاد بگیریم.
واقعیتش اینه خب کتاب‌های علمی ما هم برای دانشگاهی معمولا کتاب‌هایی که به صورت ترجمه هست، مثلا فرض فرمایید که ترجمه‌ای هستش از کتاب‌های ارتوپدی، یک ترجمه‌ای هستش از کتاب‌های روماتولوژی، ولی الان دیگه خوشبختانه این مسائل حل شده، یعنی شما میتونید به راحتی توی مدیاهایی که هوش مصنوعی هستن به راحتی آرتروزیس رو بزنید و براتون تعداد زیادی مقالات میاره، روش هم کلیک میکنید و ترنسلیت میکنید. کتاب خاصی الان هست بخواید که زبان فارسی باشه؟
درسته. بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم از شما دکتر قندهاری عزیز، متخصص ارتوپد. ان شاءالله موفق باشید، دست شما درد نکنه. متشکرم، روزتون بخیر باشه. خدا حافظ شما باشه. ممنونم ازتون. شنوندگان عزیز و همراهان محترم، برنامه امروزمون هم در راستای سلامت بیشتر شما و بالا بردن کیفیت زندگیتون تقدیم شد به شما. امیدوارم که اونچه که هدف ما بوده باشه رو بهش رسیده باشیم و انشالله که راهنمای خوبی برای شما عزیزان هم بوده باشه. خیلی ممنونم که تا این لحظه شنونده و همراه ما بودید. انشالله هر جا هستید سیب سرخ سلامتی در دستان شما باشه. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
روز همتون به خیر و به آرامش. در 14 روز ماه آبان کنار شماییم از صدای پایتخت رادیو تهران بر روی موج اف ام ردیف 94. ساعت الان و این لحظه 11:02 است. لطفاً این ساعت برنامه زنده بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. خیلی خوش آمدید به بازار تهران از رادیو تهران. من محمد حسین امیدی هستم و امروز دوشنبه 14 آبان 1403 تا حوالی ساعت 11:40 با بخشایی که عرض میکنم در بازار تهران میزبان شماییم. نگاهی به بازار سرمایه بورس همراه با خانم طاهرخانی. فارکس با آرتا اسدی. گزارش میثم اسکندری از دارایی زمین بانک ها. گزارش شهاب کریمیان از بازار مسکن. اقتصاد ایران با موضوع هدررفت گاز در ایران. اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد در بخش در جریان باشید. بعد گفتگو با آقای محمد رضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی. اگر قصد دارید تلفن همراه تهیه کنید یا اخیراً تجربه‌ای از خرید در این بازار داشتید، پرسشی برای شما ایجاد شده، نکته‌ای هست که فکر می‌کنید اتحادیه لازم پیگیری کنه، لطفاً حتما به ما اطلاع بدید. سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیارتون.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران، بازار تهران.
11:05.
در جریان باشید.
گزارش وزارت نیرو میگوید روزانه به اندازه 1.3 میلیون بشکه نفت در فرایند تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی اتلاف داریم. چرا چوبش رو بر سر مردم میزنید؟
گزارش ترازنامه انرژی کشور که خود حکومت وزارت نیروش منتشر میکنه میگه آقا روزانه به اندازه 1.3 میلیون بشکه معادل نفت ما اتلاف انرژی داریم در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان:
یعنی در مرحله‌ای که هنوز اصلا نوبت ایفای نقش توسط مصرف کننده نرسیده، اصلا مصرف کننده وجود نداره اونجا، تو هر ستاش تولید کننده داره کار میکنه. خب اگر تو اونجوری اتلاف داری و به قول خودت حامل‌های انرژی برات انقدر گران تمام میشه، تو باید چوبشو تو سر مردم بزنی، منتش هم باید سر مردم بذاری، یا باید بری اونو درست بکنی. ما مثلا مشفقانه توی این بیش از 3 دهه گفتیم آقا جون ابزار قیمت ابزار کنترل تقاضاست، تو اصل اتلاف انرژیت یه جای دیگه است که اصلا تقاضا کننده نوبت به ایفای نقشش نرسیده. آقا حتی کار فرهنگی هم میخوان بکنن، مخاطبشونو تو قسمت تقاضا گذاشتن. ما یه بار ندیدیم که مثلا وزارت محترم نیرو در خطاب به تولید کنندگان و توزیع کنندگان و انتقال دهندگان حامل های انرژی بیاد یه فیلم تبلیغاتی بسازه، چون علی ظاهر توان مدیریتیشون نمیذاره که به سمت بهبود و کارایی و اینا برن. خب یا لااقل همونطور که برای مصرف کننده ها وجدان درد درست میکنه میگید لامپ اضافی خاموش، به اونا هم بگو آقا اتلاف بیش از حد انرژی برای تولید، توزیع و انتقال متوقف بشه.
در سال گذشته رکورد ترانزیت را با 16.3 میلیون تن زدیم. از این میزان 90% مربوط به ترانزیت جاده‌ای و 10% مربوط به ریلی بود.
کمترین ترانزیت سال 99 بوده، 5.5 میلیون تن. یکی از همون برنامه‌های خلق‌الساییه که اون سال اومد که حساب کنید کرونا بود و مسدودی بود، یه دفعه در اوائل سال گفتن ترانزیت نفت و مشتقات نفتی ممنوع.
حیدری، سرپرست دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی:
و ما خب وزارت راه هر درکتا تلاشش رو کرد، ولی تا دیماه اون سال احتمالا حالا دوستان سازمان راهداری تشکیف دارن، شاید نزدیک 2 میلیون تن ترانزیت رو ما اون سال از دست دادیم برای نفت و مشتقات، احتمالا حالا بالا پایین میشه میتونن ترجیح دارن.
در حوزه کریدورها فارق ایده و طرح کلان هستیم که آسیب های مهمی به کشور وارد می کند.
در واقع من سوالم اینه که جمهوری اسلامی پروژهش الان چیه؟ رئیس جمهور اسلامی ایران الان پروژهش چیه؟ اردوغان میگه که من میخوام 25 بشم هاب لوجستیک دنیا. تا پروژهش میشه مثلا فرودگاه در واقع استانبول میشه پروژه رئیس جمهور ترکیه، باید شخص اول اجرای کشور، سران کشور دو تا از اینا رو بردارن ببرن جلو، نه به عنوان صرفا یه پروژه زیر ساختی، بلکه به عنوان ابزاری که میتونه برای کشور در حوزه های سیاسی، امنیتی و غیره محل در واقع نقش آفرینی باشه.
یاسر حاتم‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه:
وقتی رئیس جمهور شما پا میشه میره چین، فقط نباید خروجیش این باشه که در واقع یک بیانیه مثلا مخالفت با یک جانبه گرایی تو دنیا صادر بشه، بلکه وقتی شما پروژه فرض کنید چابهار رو که من الان راجع بهش اظهار نظر نمی‌کنم که بالاخره آقا چین یا هند یا کسی دیگه، اگه شما پروژه چابهار رو بذارید رو میده آقای شی جین پینگ، فهم کنه معنیش با اینکه فقط یه بیانیه بخونید. سوالی که واقعا وجود داره اینه که ما انتخاب این پروژه ها رو در نسبت با این کوریدورها و در نسبت با ظرفیت های خودمون چجوری انجام میدیم؟ ما اصلا این کار رو میکنیم یا نه؟ جوابش البته واضحه، یعنی خیلی ها اصلا جوابشون نه هست، چون که عملا خروجی که داریم میبینیم تو کشور همینه. یعنی یه نفری به خودش اجازه میده میگه آقا جون من مثلا این چه بلون نمیخوام، در حالی که هیچ بزرگتری تو کشور، هیچ مجموعه تو کشور نیست که بگه آقا شما بی خود میکنی نمیخواد. مثلا شما در واقع یه پلن بزرگتری دارید، تو اون پلن دارید بازی میکنید. مثلا چون اون پلن وجود نداره، پروژه های در واقع کشور هم همینجور هر وقتی هر کی دلش میخواد یه بار دست سرا مطرح میشه. الان دوباره دولت گفته که این چه برون رو میخوام انجام، یعنی هنوز نه جواب میدیم میخوایمش، نه جواب میدیم نمیخوایمش، دوباره زارن دولت خیلی علاقمند شده به این چه برون. خب این اصلا خیلی خیلی آثار زیانباری داره.
در حوزه ترانزیت، عبور از مرز ایران 5 روز و عبور از مرز ترکیه 1 روز زمان می‌برد. سهم مبادی رسمی از عبور کالای قاچاق به 41% رسیده.
شاخصه‌ای که بتونیم بررسی کنیم الان وضعیت پایانه‌های مرزی ما به چه شکل هست در داخل کشور، تنها شاخصی نداریم که سالنامه‌ای از عملکرد پایانه‌ها بتونه این رو نمایش بده. بیشتر شاخصه بین‌المللی هست، مثل شاخصه تجارت فرامرزی که خب خودش چند تا زیر شاخص داره. یکی از اونا زمان انطباق مرزی هست که خب مقایسه ایران با ترکیه و متوسط غرب آسیا و شمال آفریقا نشون میده وضعیت مناسبی در عبور از مرز نداریم، یعنی حدود 5 روز ممکنه تردد از مرزهای ایران طول بکشه، در حالی که ترکیه یا غرب آسیا خیلی سریعتر و کمتر از 1 روز این اتفاق میفته.
مولای نصب، پژوهشگر حوزه حمل و نقل:
شاخص دیگه شاخص عملکرد لوجستیک هست، باز توی این حوزه هم وضعیت خوبی نداریم که با این شاخص رتبه 123 از 139 کشور رو داریم و نسبت به عملکردی که سالهای گذشته هم وجود داشته خب افت قابل ملاحظه ای رو داریم. خب خود این شاخص هم از 6 تا زیر مجموعه تشکیل شده، 6 تا مؤلفه که خب یکیشون گمرک هست، گمرک و سازمان های مربوطه که تو پایانه‌های مرزی مستقر هستن. باز تو این قسمت هم بخش گمرک وضعیت نسبت به متوسط غرب آسیا مناسب نیست، نسبت به اون بدتره. علاوه بر این مسائل بین‌المللی، خب مسئله قاچاق و اقتصاد داخلی هم هست. پایانه مرزی روند قاچاق طبق گزارش ها رو به افزایش بوده تا سال 1400 که آمارش رو داریم و سهم مبادی رسمی ورود و خروجی هم از این قاچاق افزایش پیدا کرده و به 41% تو سال 1400 رسیده.
حالا 11:14 بریم به سراغ بازار سرمایه بورس که دل خیلی ها رو خون کرده این روزها. سلام خانم طاهرخانی، کارشناسمون در این بخش.
سلام به شما جناب آقای امیدی و شنوندای محترم. درست هم میگید، نه این روزها خیلی وقته که این اتفاق داره میفته و خب به حکم تالار شیشه‌ای بودن و شفاف بودن این بازار، اثر نوسانات سیاسی و اقتصادی، گاهی وقتا ما در لحظه میتونیم تو این بازار به ببینیم طی روزهای اخیر با توجه به هر حال با شایعات و بحثایی که در مورد تنش‌های احتمالی مطرح هست، خب اوضاع بازار خیلی خوب نیست و ما خب خروجای پول زیادی رو شاهد هستیم. خیلی هم دیگه مثل قبل نیست که اینا وارد صندوق درآمد ثابت بشن یا حتی صندوقای طلا. بعضن خیلیشون اصطلاحا در کارگزاری ها پارک میشه یا احتمالا به سمت بازارهای موازی که خب شاهد رشدش به طور خاص در حوزه ارز هستیم وارد اون بخش میشه. امروز هم که تا الان داریم صحبت میکنیم شاخص تقریبا 0.7 داره نزدیک به 1% میشه که منفی تقریبا 15,000 واحد ریخته، ولی همچنان بالای 2,000,000 واحد سعی کرده خودش رو تثبیت بکنه. فعلا هم خبر مثبتی که بگیم میتونه تاثیرگذار در روند معاملات باشه نیست، ولی تا زمانی که ما نمیتونیم پیش بینیش بکنیم اخبار منفی آثار خودشون رو بازار دارن. هرچند در لایحه بودجه هم دو سه تا بند امیدوارکننده اومده، ولی به قدری ضرب اخبار منفی به ویژه اقتصاد و سیاست بین الملل زیاده که خب حق هم دارن فعالان بازار، چون اولین جایی که مطمئن باشین ترکش‌های تمام این داستان از تنش‌های سیاسی منطقه تا انتخابات آمریکا می‌خوره به بورس طبیعیه که فعالای این بازار که حداقل از 99 خیلی ندیدن از این بازار به دنبال این باشن که حس ارزش دارایی خودشون رو انجام بدن. فعلا خبری نیست، باید وایسیم ببینیم روزهای آینده چی پیش میاد.
و عملکرد حقوقی ها رو چطور میبینید در این بازار؟ من حالا نگاه میکردم به نوعی اونا هم فقط تماشاگرن ظاهرن.
سهامدارای حقوقی خب خیلی هاشون کسایی هستن که باید امانتدار دارایی سهامدارای خردشون باشن. خب یک حقوقی مگر چقدر منابع داره که تا اتفاقی در مورد بازار میفته تو منفی شدنش دو تا کار رو همیشه دارن در مورد اینها نهادهای ناظر انجام میدن. اول جلوی فروش ها رو میبندن، میگن شما حق نداری بفروشی. دوم باید منابع تزریق کنی در بازار و از سهامی که متعلق به خودته یا زیر مجموعه حمایت کنی. خب حتما که اون حقوقی براش مهمه وضعیت نمادهاش در بازار، ولی خب همین حقوقی از کجا باید منابع بیاره؟ حتما باید به دوباره یه سهمی دیگه یا بفروشه، یه صندوقی بفروشه که بیاد از نمادهای مثلا اثرگذارش و شاخص حمایت کنه. یعنی یه بازی دو سر باخته عملا. و با توجه به شرایطی هم که هست و نقدینگی که خب به شدت کمه، اکثر پورتفولیوهاش ارزش دارن، خب یه حقوقی اگه بخواد بفروشن باید با ضرر بفروشه و هیچ چیز نمیتونیم بگیم که مثلا حقوقی ها تو این بازار یا دارن به منفی شدن کمک میکنن یا به مثبت شدن. اونها هم مثل تمام فعالای بازار اسیر شرایط فعلی هن و شاید به نوعی نظارگرن که ببینیم اوضاع چی میشه. حتما تو این شرایط تلاششون این هست که بتونن نهایتاً میانگین ضرر رو کم بکنن که خب خیلیشون هم موفق نمیشن.
بله. و سازمان بورس چطور؟ خانم طایخانی حداقل نمیتونستن دامنه نوسان رو به 1% برگردونن دوباره در این شرایط؟
حتما که یکی از راه حل‌ها میتونست این باشه، چیزی که شاید توی چند ماه اخیر بارها امتحان شده. منتها صرف یک دامنه نوسان رو مثلا شما از 3 تبدیل به 1 بکنید یا بیایید بعضی از صندوق ها رو کم بکنید، به طور منفرد حتما نمیتونه تاثیر آنچنانی داشته باشه، چون شما وقتی دامنه رو کم میکنی باید سایر پارامترها مثل حجم مبنا رو هم دستکاری بکنی، اون رو هم کم و زیاد کنی که اون اثر دامنه خودشو نشون بده. اینجا ما فقط میتونیم بگیم ضرباهنگ سقوط رو کنتر میکنیم، به جای اینکه توی 5 روز پورتفوی من بره تو ضرر، مثلا توی 10 روز یا تو 15 روز میره و در نهایت من تو ضررم.
ولی خب ممکنه شرایط عادی تر بشه، تنشایی که شما هم اشاره کردید کمتر بشه و بعد بازار بتونه به حالت عادی برگرده.
امیدواری ما هم از این افانه.
خب این کند کردن ضرب آهنگ سقوط پس میتونست اقدام مهمی باشه دیگه، یعنی حداقل اتفاقی که میتونست مثلا در
نقدترین کاری که سازمان میتونه انجام بده و یک مسکنیه که بارها هم ازش استفاده کرده همینه.
بله.
صرفا باعث میشه که
عجیبه که همین هم حالا انجام نمیدن دیگه،
برای اینکه شاید هیئت مدیره یه سازمان بورس که تصمیم گیر در مورد این موضوع هست شاید دسترسی نهانی به اطلاعاتی داره که حدس میزنه که نه خیلی نیاز نیست الان من این کارو بکنم، دائم تبدیل نشم به یک کنترلی که دارم اینو کم و زیاد میکنم. و ما اون سری هم خدمت شما شنونده ها گفتیم دستورالعمل شرایط اضطرار که مال سال 93 هست.
بله.
تصویب شده، کلا هم 5-6 تا بند بیشتر نداره، حتما نیاز اون دست بالا مرد بعد از 10 سال به روز رسانی بشه، بیاد این شرایط رو توش پیش بینی بکنه. اون دست بالا مرد خیلی کلیه، فقط میگه اوضاع خیلی قمر در عقرب شد، هیئت مدیره بورس میتونه بورس رو یا تعطیل بکنه یا بخشی از معاملات رو متوقف کنه یا بخشی از عوامل مؤثر مثل دامنه نوسان رو تغییر بده. باید. که تا الانی که ما صحبت میکنیم ندیدیم اون داستانای تعطیلی بخواد پیش بیاد، یا نهایتا تنها فاکتوری که این وسط تغییر کرده دامنه نوسانه، یا از اون بر اومدن بعضن بعضی قانونایی اومده و علیه بازار تموم شده، مثل حد نصاب صندوقای فیکس که اومدن و حد نصابش رو کاهش دادن و گفتن باید. که شما باید اینا رو بفروشید، منابع آزاد چه بیاد سهام حمایت کنه. در کل امیدوارم از خبر خوش بشنویم، گرچه خبر خوش فعلا سخت بهش رسیدم.
آره امیدواریم بتونیم امیدوار بمونیم اینطور که داره پیش میره. سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی، تحلیلگر بازار سرمایه.
ممنون، روزتون بخیر.
بانک ها صاحب 500 هزار میلیارد تومان زمین و مسکن. نگاهی به آمار وضعیت اموال غیرمنقول 23 بانک نشان می‌دهد تا پایان شهریور امسال این بانک‌ها بیش از 500 هزار میلیارد تومان اموال غیرمنقول دارند که عمدتاً شامل مسکن و زمین است. برخی بانک‌ها در توضیح وضعیت این اموال اعلام کرده‌اند که مورد نیاز بانک است و برای برخی دیگر هم قید کرده‌اند مشتری در مزایده برای اموال پیدا نشد. البته تعدادی هم به مازاد بودن اموال اشاره و تاکید کردند که این اموال به صورت قهری تحت مالکیت بانک درآمده است. اما حضور پررنگ بانک ها در بنگاهداری و مخصوصا در بخش زمین و مسکن در حالی همچنان ادامه دارد که از سالهای قبل بر خروج از بنگاهداری بانک ها تأکیدات زیادی شده است. خروج بانک ها از بنگاهداری یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که در ادوار مختلف بر آن تاکید کردند و البته دولت مردان هم بر منطقی بودن این مطالبه اذعان داشته و دارند، ولی هنوز این مطالبه محقق نشده است.
روز خوش خانم ها آقایان، ما همچنان همراه شماییم با بازار تهران از رادیو تهران. ساعت 11:22 است و همکنون مهمان داریم، جناب آقای محمد رضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی. آقای رمضان سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام عرض کردم خدمت شما، جناب امیدی و شنوندگان عزیز.
ابتدای مرور بکنیم وضعیت فعلی بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری رو آقای رمضان، اوضاع چطوره؟
بازار ما که والا تو رکوده، ولی خب نوسانات نه یه مقدار بازار یه چند روز رونق پیدا کرده، ولی کلا بازار ما توی رکود هستش، حتی هم تلفن همراهش هم همینطور.
به چه دلیل؟
خب نقدینگی یه مقدار کم دست مردم. یه متاسفانه مردم خبرها و شایعه میدن طرف خریدن دلار و سکه که کار اشتباهیه، پول از بازار خارج میشه. ما معتقد هستیم که مردم روال عادی خودش رو زندگیشون انجام بدن، این خبرهای جعلی و فیک گوش ندن، از زندگی عادی خودشون داشته باشن. خب هر کسی میادش یه خبری میذاره، این نقدینگی بازار کم میشه. متاسفانه این خبره جعلی و فیک هم تو این سایت های نامعتبر زیاده، بازار رو از اون حالت عادیش خارج میکنن.
یعنی اولویت مردم تهیه تلفن همراه نمیشه در شرایط فعلی، میگه برم سکه بگیرم بذاش.
اشتباهه، ما معتقدیم که اصلا سرمایه‌گذاری روی سکه و اینا به خاطر این که زندگی عادیشون رو انجام بدن.
بله.
مردم همون زندگی عادیشون لذتش بیشتره. شما نگاه بکنید، خب یه خبری میاد برای اینکه عقب نمونم، این کار به نظر ما اشتباهه. سایت هایی که میان چپ جامعه رو از خبرگاه دروغی که میارن میگن،
به هر حال روی بازار شما تاثیر
تمام بازار رو تاثیر داره. ما این همه خبرگزاری رادیو تلویزیون معتبر داریم که 24 ساعته داره خبررسانی میکنه، خبره 100% درست رو میگه.
درسته.
از همین جا به نظر ما باید پیگیری بکنن، دنبال خبرگاه نادرست نرن، بازار رو بعضی میخوان ملتهب کنن، دشمن هستن. ما نظر اونه که از همین صدا و سیما خبرگزاری معتبر اخبار رو پیگیری بکنه.
ایشالله. آقای رمضان، حالا جدا از وضعیت فعلی بازار، برخی خبرها در حوزه تلفن همراه هم خب خیلی پررنگ در رسانه ها بهش پرداخته شده. موضوع مهم هم واردات تلفن همراه آیفون بود. اول خبر آمد که با یک تعرفه بالای 90% این اتفاق خواهد افتاد و حالا ظاهرا اصلاحی صورت گرفته. یه توضیح میدین در این رابطه؟
توجه کنید که تمام گوشه تلفن همراه به صورت قانونی وارد میشه، هیچ گوشی غیر قانونی نمیتونه بیاد، اگر بیاد خدمات بهش ارائه نمیشه. یک ماه یا دو ماه بعد از این که کفار کار بکنه از کار میفته و هیچ راهی دیگه هم نده. این قانون رجیستری که بسیار قانون خوب و قوی بودش که از سال 97 اجرا شد، این نظم و انضباطی به بازار تلفن همراه داد، هم مصرف کننده هم وارد کننده هم فروشنده همه راضی هستن.
بله.
این قانون بسیار قانون خوبی بود، الان هم اجرا شدنش برای همه مفیده. در اون تو تلفن همراه ما یه سری کالای تلفن همراه داریم زیر $600، بعد از کالامون ازش بالای $600 که دولت یه تصمیم گیری که انجام داده، ما هم تشکر میکنیم هر آن کسی که داره برای این کشور زحمت میده، در هر زمینه ما دستشو میبوسیم. در حوزه تلفن همراه زحمت کشیدن، محبت کردن، تو این دو سه روز اخیر قانونی رو تصدیق کردن که هنوز به اجرای 100% نرسیده.
خوب.
که کالایی که بالای $600 اگر به صورت تجاری بیاد گوشه اپل با 15% ربی های دیگرش همون مسافری و غیرت که 30%، یه کاری کردن که تجاری رونق پیدا کنه، یعنی مردم نرم به طرف کالای غیره دیگه، یعنی رسمی بیاد. دوم از این که زیر $600 5% و مسافری 6%، خیلی نظم خوبی دادن. تشکر میکنیم. مردم به اخبار غیر گوش ندن.
الان این 5% و 6% یه بار دیگه توضیح میدین این چی بود؟
زیر $600
خب
5% بهش عوارض میخوره و غیر تجاری 6%.
6%. پس اون 30% چی بود؟
بالای $600. 15% مال رویه تجاریشه. 30% برای رویه مسافریشه یا غیره.
خب مجموع اینا میشه چی یعنی؟ یعنی الان یه 15% میشه با یه 5%؟
نه متوجه نشد. ببینید یه گوشی ما میاریم قیمتش زیر $600.
خب $500 مثلا.
5% بهش عوارض میخوره تجاریش. اگر همین گوشی زیر $600 رو شما بخواد به صورت مسافری بیاره 6% میخواد.
6%.
خب حالا یه سری گوشی داریم بالای $600.
بله.
اگر تجاری اینو وارد کنن 15% عوارضش و اگر به صورت مسافری بیاد 30%.
یعنی یه گوشی $1000 اگه تجاری بیاد میشه $1150.
بله.
اگر مسافر بیاد میشه $1300. درسته؟
بله. بله.
بعد سود بازار چقدره اینجا بعد اعمال بشه؟
ما تاجر میتونه یه کالایی رو که وارد میکنه از 1-15% سود بگیره. تاجر میاد بعد بازار نگاه میکنه این کالا تو بازار هست، نمیتونه اشتباه با 2% میده، با 5% میده، با 3% میده. این همانی کالا تو بازار نیست، اجازه داره تا 15%
حد اکثر 15%.
بله. یه موقعی که شما میبینین که مثلا تو بازار میگن دلار اینطوری شد، دلار رفت بالا، این اون زمان کارت وارد کننده با 2% فروخته، با 3% فروخته.
بله.
اون روز میتونه تا 15% هم این کالا رو سود بگیره.
آها.
اختلافش یعنی ما یه سامانه ای داری تا به امیدی به نام سامانه افق.
بله.
کالای تلفن همراه آی امیدی داره، یه کدی داره، از اولی که وارد میشه تا زمانی که دست مصرف کننده میرسه تماما تو این سامانه ثبت میشه.
بله.
ببینید وارد کننده اینو میاره، آیمیاشو ثبت میکنه، تمام کاراشو ثبت میکنه، قیمت وارد کننده چه قیمتی به بنکدار داده، همه اینا ثبت میشه. بنکدار وقتی به خود فروش میفروشه، خود فروش وقتی به مصرف کننده،
یعنی خیلی خوب میتونید نظارت کنید سودی که در نهایت
چه گارانتی داده، چه خدماتی داده، چه شرکتی وارد کرده. اینا همه از مدیتای رجیستری تلفن همراه بود که بله. انجام شد.
درسته.
یعنی شما بدونید هر طرحی که دولت میاد انجام میده شاید اوائلش یه مقدار مقاومت بشه ولی در دراز مدت خوبه. این طرح یکی از طرح‌های بسیار موفق